أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث در باب تحدید ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی بود. 4 رکن مطرح شد برای منجزیت علم اجمالی. رکن اول عبارت بود از وجود العلم بالجامع. رکن دوم عبارت بود از عدم سرایت علم به جامع به فردی از افراد و طرفی از اطراف. رکن سوم عبارت بود از این که هر یک از طرفین علم اجمالی به خودی خود مشمول دلیل اصالت البراءه و مجرای اصالت البراءه باشد. اینم گفتیم به خودی خود یعنی بدون توجه و با قصد نظر و با قطع نظر از تعارضی که ناشی از علم اجمالی به خودی خود مجرای اصالت البراءه باشد. رکن چهارم هم این که مخالفت قطعیه با جریان اصل براءت در همه اطراف ممکن باشد. اگر هر یک از این ارکان اربعه مختل شود، طبیعتا قاعده منجزیت علم اجمالی جریان پیدا نمی کند. فلذا عدم جریان قاعده منجزیت علم اجمالی در برخی از موارد رو ما باید منتسب بکنیم به همین که رکنی از ارکان علم اجمالی، رکنی از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی در اون مورد مختل بوده و از بین رفته بوده. اختلال رکن اول رو عرض کردیم، مثالهایی براش بیان شد طبق آنچه که در کتاب آمده بود. اما اختلال رکن ثانی، اختلال رکن ثانی رو براش مثال میزنن. به طور مثال فرض بفرمایید که مکلف میداند که یکی از دو ظرف نجس هست، احد الاناعین نجسون، احد الماعین نجسون. سپس علم تفصیلی پیدا می کند که اون ظرف نجس ظرف شماره 1 هست، ظرف سمت راست هست. خب در این صورت علم از جامع سرایت کرده است به فرد. قبل از این علم داشت به این که احدهما نجسون، اما حالا علم دارد به این که کدام یک دقیقا نجس است. قبلا می گفت احدهما غیر معین نجس است، حالا میگد احدهمای معین نجس است. هان علم از جامع به فرد منتقل شد. در این صورت اصطلاحاً میگن انحلال علم اجمالی رخ میده. علم اجمالی منحل میشود به یک علم تفصیلی و یک شبهه و شک بدوی. علم تفصیلی نسبت به یک طرف و شک بدوی نسبت به طرف دیگر. این انحلال رو بهش میگن اصطلاحاً انحلال حقیقی، چون حقیقتا دیگه علم اجمالی دیگه باقی نموند، از بین رفت، زائل شد. مثل اینکه حالا پلیس دنبال یه مجرمی میگردد، دنبال دزد یک خانه‌ای میگردد، 10 نفر مظنون هستن، اینها رو در مظان اتهامن، اینها رو دستگیر کرده. بعد از تحقیقی که انجام میده مشخص میشه یکی از این 10 نفر همون دزد اون خونه است. طبیعی است که اون 9 نفر دیگر رها میکنه برن، نمیگه آره شما هم وایسید حالا ببینیم چطور میشه. نه دیگه، منحل شد دیگه. دقت میکنید این علم به جامع که احد این 10 نفر دزده است، این منحل شد به یه علم تفصیلی نسبت به یکی از این اطراف و شک بدوی نسبت به سایر اطراف. در مورد اونها چی؟ براءت جاری میشه. این که میگیم در مورد اونایی دیگه شک بدوی هست، برای هر آدمی میگه آقا هر کسی ممکنه دزد باشه بالاخره، یعنی میگه آقا اون 9 نفرم بالاخره گرفتیم، حیفه، اصلا نگرشون داریم، احتمالش از اینا هم یه باری دزدی کرده باشن، حالا بالاخره ما چپ و راستی کاری فلان از این حرفا ممکن است که اینا هم اعتراف بکنن. بله از آخرتون که نه اینطور نیست دیگه، اینا دزد رو پیدا کردن دیگه، بقیه رو علل قاعده، البته من اینا که عرض کنم علل قاعده است، علل قاعده اون 9 نفر بقیه اینا بری از ذمه هستن و باید آزاد بشن. خب به این میگن انحلال حقیقی. خب تا اینجای مطلب خیلی مسئله مشکلی نبود. اجازه بفرمایید این دو سه خط رو بخونیم تا برسیم به اون بحثی که البته اونم نمیخوام بگم مشکله، من تا خب بیان یه قاعده است. و یختل الركن الثانی فيما اذا علم المكلف اجمالا بنجاست احد المائعين. رکن دوم مختل می شود در موردی که مکلف علم پیدا کند به نحو اجمالی. نه فکر نمی کنم که بله از همینجا هست. بله و یختل الرکن الثانی فی ما اذا علم المکلف و اجمالا به نجاست احد المائعین. رکن دوم مختل می گردد، یعنی علم باید در جامع بمونه و فرد سرایت نکنه، لیکن این اتفاق رخ نمیده. یعنی چی؟ یعنی علم سرایت می کند به فرد. کجا؟ فی ما اذا علم المکلف و اجمالا به نجاست احد المائعین. مکلف علم اجمالی دارد، اجمالا می داند که یکی از این دو مایع نجس است. ثم علم تفصیلا به ان احدهما المعین نجسون. سپس تفصیلا علم پیدا می کند به این که یکی از این دو به نحو معین نجس است. ففی مثل ذالک لا یبقا العلم واقفا علی الجامع بل یسری الی الفرد. در یه همچین حالتی علم واقف بر جامع نمی ماند، یعنی نمی ایسته، وای نمی ایسته رو جامع، بل یسری من الجامعه الى الفرد، از جامع به فرد سرایت می کند. یسری من الجامعه الى الفرد و هو معنا ما یقال من انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی. این معنای اون چیزی که گفته می شود که انحلال علم اجمالی رخ داده. به وسیله چی؟ انحلال العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی فی احد الطرفین و شک البدوی فی الطرف الاخر. در یک طرف بفرمایید که علم اجمالی هست، علم تفصیلی هست، در طرف دیگر شک بدوی. اضافه بفرمایید، بنویسید و هذا الانحلال یسمى بالانحلال الحقیقی. بله و هذا الانحلال یسمى بالانحلال الحقیقی یا یسمى هذا الانحلال بالانحلال الحقیقی. خیلی خوب، چون حقیقتا این منحل شد و دیگه علم اجمالی باقی نماند. خب حالا یه قاعده ای رو در ذیل اختلال رکن دوم میخوان مطرح بفرماین. قاعده خوبی هستش و اون قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر هستش. اگر از دوستان من اینو پای تابلو رسم بکنم براتون که به هر حال تمرین نقاشی هم هست، به شرط این که شما از نقاشی بنده ایراد نگیرید. نه این نمیشه، رفت به شما ندارد. نه از قبل مونده. بله ارسان خواهدتون که فرض بفرمایید که این دایره هایی که بنده میکشم، فرض کنید که دایره هست یا تالا هرچی، اینها فرض بفرمایید که یک ظروفی باشد، سکه طلا، حالا هرچی شما دیگه سخویتون. چند تا شد؟ این شد 5 تا، بله 10 تا، بله 2 و 4 و 5 و 2 و 4 و 5، 10 تا. خیلی خوب، بند علم اجمالی دارم به این که یکی از این 10 ظرف آن یکی از این 10 ظرف نجس است. خب یا حالا چون شهید صد گفتن دو تا بزنم، میگم دو تا، چون حالا با عددش هم کار داریم، دو تا باشه بهتره. من علم اجمالی دارم به این که دو تا از این 10 ظرف نجسه. چطور؟ به این بیان که 10 تا ظرف آب اینجا هست، من میدونم که 2 ساعت قبل، 2 ساعت قبل یک کسی آمده اینجا رد می شده، از دستش خون چکیده، از بینیش خون چکیده، دقت می کنید، و این قطره خون تو 2 تا از این ظرفا ریخته. دقت می فرض عرض بکنم. حالا فرض بفرمایید که این 2 تا ظرف، مثلا فرض کنید که این 2 تا باشه، حالا من نمیدونم کدوم از تا، ولی فرض کنید این 2 تا باشه، اینقدر می کنید چه عرض بکنم. پس من علم دارم به جامع که اون نجاست 2 ظرف از 10 ظرف است. علم دارم به جامع، جامع ما کدومه؟ 2 ظرف از 10 ظرف، نجاست 2 ظرف از 10 ظرف. اما نمیدانم این 2 ظرف کدامه. این زبد قرمزایی که زدم شما میبینید، فرض کنید که من نمیبینم اینا رو، نمیدونم که این 2 ظرف چی نجسه، پس این میشه علم اجمالی، درست؟ خب حالا بعدن معلوم می شود، یک کسی من میگه آقا اینی که اینجا رد می شده کی رد شده که میگه از بینش خون چکیده تو 2 تا از این ظرفا؟ میگم این 2 ساعت پیش رد شده. میگه خب اون وقتی که این رد شده اینجا فقط 5 تا ظرف بوده، 5 تا ظرف بعدی رو من نیم ساعت پیش تازه بردم گذاشتم. کدوم 5 تا ظرف شما نیم ساعت پیش گذاشتی؟ میگه ببین این 5 تا ظرف که این ور گذاشته، اینا من تازه بردم گذاشتم. پس یقیناً این 5 تا ظرف این طرفی بفرمایید که اینا داخل در چی نیست، یعنی خون در این 5 تا چی نچکیده. پس اون 2 تا ظرف نجسه اگرم باشه جز اون 5 تا ظرف اونوریه که از چند ساعت پیش اونجا بودند. واضح شد آقا؟ خب اینجا الان یه علم اجمالی جدید شکل میگیره، علم اجمالی جدید که دیگه حالا اطرافش 5 تاییه. قبلا من میدونستم 2 ظرف از 10 ظرف نجسه، حالا که فهمیدم نه اصلا 5 تاش تازه گذاشتن اینجا، اصلا اون وقتی که اون این 5 تا از دور خارج میشه، کماکانم من میدونم 2 تا ظرف نجسته ها، اما 2 ظرف از 5 تا، نه دیگه 2 ظرف از 10 تا. به این دایره بزرگتر که کل 10 ظرف رو در درون خودش جا داده میگیم علم اجمالی کبیر. به این دایره کوچیکتر که دایره هم خیلی نشده برای ما، ولی فرض کنید دایره، به این دایره کوچیکتر که فقط 5 ظرف در درون خودش قرار داده میگیم علم اجمالی صغیر. دقت میکنید، میگیم در اینجا علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر منحل شد. میگیم چجوری منحل شد؟ میگیم چطور اونجا 2 تا ظرف داشتیم میدونستیم یکیش نجسه ولی نمیدونستیم کدومش نجسن، بعد از اینکه علم پیدا میکردیم که مثلا ظرف سمت راستی نجسه، خب علم تفصیلی پیدا میکردیم، اون ظرف اونوری از دور خارج میشد، اون دیگه میشد محل شک بدوی، ها در اون براعت جاری میشد، این ورم که تفصیلا میدونستیم. اینجا وقتی اجمالا فهمیدیم اون 2 تا ظرف نجسا فقط بین این 5 تای این طرفی هستند، خب در حقیقت علم تفصیلی پیدا میکنیم به طهارت اون 5 تای اونوری. در حقیقت حالا اصلاحی میکنم مصاب چیز شد سبق لسان شد، نه در حقیقت نه اینطوری، ما در حقیقت نسبت به اون 5 تای دیگری علم اجمالی نداریم، لذا در اونا همه میشن مشکوک بدوی، شک بدوی داریم. ببین آقا
یک آن به اون 5 تا مگه ما علم تفصیلی بده نمی کنیم که اینا پاکه؟
نه ببین حاجا، ظرف آبی که شما نمیدانید خون داخلش چکیده نمیتونید بگید که پاکه، میتونید بگید نجس نیست. ممکنه نه من با شما دارم حرف میزنم، یه لحظه باشه، یه لحظه نت بفرمید. همه چیز تو عالم، هر چیزی آیا محتمل نجاست و طهاره هست یا نیست؟
بله.
هست. ما به این میگیم شک بدوی. دقت میکنم چه عرض بکنم؟ به این عنوان این 5 تا که این طرفن، این 5 تایی که ما فهمیدیم تازه نیم ساعت پیش آوردن گذاشتن اینجا، دقت میکنم چه عرض بکنم؟ این 5 تایی که تازه آوردن اینجا، این 5 تا من دیگه از محل علم اجمالی من خارج شدن، رفتن جزء مشکوکات بدویه، شدن شبیه بقیه اشیاء عالم که محتمل النجاسه و محتمل الطهاره هستن. هر چیزی شما فرض بکنید، از لباس تنتون تا هر وسیله‌ای که باش مواجه هستید، بله، مگر یقین داشته باشید. میگم من خودم این لباسو توی رودخانه، اونم مثلا آب جاری بود، توی رودخانه آب کشیدم فلان، دیگه اینو یقین دارم. اما سایر امور عالم که برای شما متیقن نباشه، قطعی نباشه تطهیرش و پاک بودنش، اینا محتمل الطهاره و نجاسه هستن. دقت بکنید چی عرض می‌کنم. بله، خود دریا، بقا دریا چطور خودتون بهمل بحث نیست، نه حالا اموری که بشه صدق کنه این معنا دیدم بشه. بگذریم. پس آمد، همون مثال اون دزدا رو در نظر بگیرید. شما اول 10 نفر رو دستگیر میکنید، دقت میکنید چه از گم، 10 نفر رو دستگیر میکنید، میگید آقا دزد یکی از این 10 نفره، دزد یکی از این 10 نفر هستش. بعدن با تحقیقاتی که انجام میدید میفهمید نه، اگر دزدی هم باشه بین این 5 تاست، بین این 5 تا از اون 10 تا، میگه این 5 تا قیافه هاشون خلافتر، اینا بهتر بشون میخواد. مثلا دوزش اگر کسی از روی قیافه مثلا خدای نکرده بخواد حکم بکنه، میگه آقا این 5 تا، یا این 5 تا مثلا تو این محله رفت آمد میکردن، یا این 5 تا بود است که اون روز این دور و بر دیده شدن، یا چیزای از این قبیل. خب دیگه چیکار میکنید؟ اون 5 تا دومی میشن شک بدویره هاشون میکنید چی؟ برند. کماکان علم اجمالی ها، علم اجمالی کلن از بین نرفته، چون هنوز یه علم اجمالی کوچیکی برای شما مونده، دقت میکنه، بازم که هنوز نتونستی آدمتو پیدا بکنی، که بازم مردده، اما دیگه دایرش کوچیکتر شده. این که عرض میکنم یه امر کاملا عرفی و عقلاییست، تو حال مثال همین پلیس که گفتم، تو همه تحقیقات، حالا چه تحقیقات علمی باشه چه تحقیقات پلیسی باشه، هرچی، گاهی اوقات دایره وسیعی در نظر میگیرن، آرام آرام مواردی رو خارج میکنن، مواردی خارج میره تا به دایره محدود کودای کوچیک برسن. دقت بکنید چه؟ بله، احسنت. وقت این دایره که کوچیک میشه، دایره که کوچیک میشه، این فرد باید مردد باشد بین همین افراد دایره کوچیکه. خب یه وقت است که میرسن به اون نفری که دزد اصلی بین اون 5 تا، خیلی خوب، دیگه علم تفصیلی میشد و کلا دیگه علم اجمالی از بین میره. اگر نه لااقل میگن آقا مردد بین این 5 تاست، پس یه علم اجمالی کوچیک شکل میگیره که با این علم اجمالی کوچیک علم اجمالی بزرگ منحل میشه. بله جان،
ما اولش
علم دارید به نجاستشون یا ندارید؟ نه نشد. به من جواب بدید. علم دارید اینا نجسن یا نه؟ علم ندارید. پس میشه شک. از شک نترسین. شک و من عرفی نگیریم. تو عرف میگه من به این شک دارم. به این شک دارم یعنی چی؟ حالا بعضی که خوشمزه تر میگن من مشکوکم. اون خیلی وضعش خرابتره. مشکوکی یعنی خودت محل شکی. بعد میگی من شاکم. نگی من مشکوکم. میگه من خیلی مشکوکم. خب چیکار کردی که اینقدر مشکوکی؟ نه، بعد میگه من شاکم. نه، میگه من مشکوکم. نگذره، حالا اون خیلی مهم نیست. فایل مفعول جابجا میشه. خیلی مهم نیست. البته همه جا اینطور نیست. مواظب باشی همه جا نباید فایل مفعول جابجا بشه. بگذره بر تقدیر. حالا در این مورد خاص. حالا بله، همه چی به هم ریخته. دقت بکن. میگه عرف میگه من به این شک دارم. وقتی میگه به این شک دارم یعنی چی؟ یعنی 80% احتمال دارم دوز باشه. که میگه شکه. دقت میکنی؟ شک یعنی 50-50. همه آدمای رو کره زمین دقت میکنی چه عرض میکنم؟ احتمال داره دوز باشه، احتمال چی دوز نباشن. البته ما با نگاه شرعیمون مثلا میگه باید حمله بر صحت بکنیم، نگاه مثبت باشه، حسن زن داشته باشه، چیزا از این قبیل. اما منظور میخوام بگم شک نه، عدم العلم. من آیا الان علم دارم که این 5 تا نجسه؟ نه، علم ندارم نجسه. پس میشن شک بدوی. در شک بدوی هم البته آیا احتمال نجاستشون نمیدم؟ چرا احتمالم میدم؟ ممکنه حالا با اون خون نجس نشده باشه، با یه خون دیگه ای نجس شده باشه، دقیقا. ولی اینجا محل براعته. بلا جا نه، بله اون اصلا ببین اجماع، بله فرمایش هست متن،
لفظش عوض بشه
نه، اجماع اجمال یعنی ابهام، یعنی نامعلوم بودن. از اون طرف بفرمایید ابهاممون کوچکتر شد، ابهاممون کوچکتر شد. دقت میکنید چه؟ از دایره امور مبهم برامون کوچکتر شد. هان این چون این دوتای نجس پخش بودن توی تعدادی، حالا اون تعدادی که اینا تو بین اونا گم بودن، این تعداد کمتر شد و جمع و جورتر شد. دیگه فکر نمی کنم موضوع خیلی واضحه، درستان بیشتر توضیح دادم خرابتر شه. خب حالا آقا بذار که در رو باز کنم. حالا یه نکته ای هست و اون این که اگر فرض بفرمایید که اگر فرض کنید که من میدانم که دو تا ظرف از ده ظرف نجس است، با من باشید آقا، سلام علیکم، دو ظرف از ده ظرف نجس است، خیلی خوب، بعد از مدتی کنکاش و بررسی و اینها میفهمم که یکی از اون دو ظرف نجس حتما جزء این گروه پنجتایی این وریه، اینو دیگه کشف میکنم، ولی کماکان اون یکی دومیه رو اون نمیدونم کجاست، ممکنه اونم همین جا باشه جزء همین پنجتایی این وری باشه، ممکنه نه جزء پنجتایی اون وری باشه. در این حالت انحلال رخ نداد، انحلال این فایده نداره. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ چون اگر من میفهمیدم هر دو نجس ها تو دایره کوچیک است، خوب بود انحلال رخ داد، اون پنج تا دیگه هم داشتم کنار دیگه، محلشون نمیدونم، میگم مثلا این پنج تایی که میدونم این دو تا نجس ها بینشونه، اما اگر نه یکی رو فقط میفهمیدم، به تفصیل نبا، بازم به اجمال اون تا میفهمیدم این پنج تای سمت راستی ها هستش، اینا که قطعا یکیشون نجس هست، اما اون دومیم جز همین پنجتای این وریاست یا نه جز پنجتای اون وریاست، اینو نمیدونستم. پس کماکان علم اجبالی کبیر من چی؟ باقیه و این منحل نشده، نمیتونیم از این استفاده کنیم. ماشاءالله مقدارش
چقدر؟ حالا به فرض داریم یه عدد زیادی دفترش رو یه مقدار زیادی بگیری، یه مقداری مثلا
بعد اون 100
تا می‌دونیم، بعد مثلا یه دایره‌ای مثلا داریم مثلا 30 تایی، توی 30 تا می‌دونیم 2 3 تا مثلا نجس هست، تو یه جای دیگه مثلا می‌دونیم یکی هست یا دو تا هست، این تعداد هم می‌تونه اثر بگیره، ما یه تعداد زیادی توی دیگه باشه ما تو همین کار کنیم.
نه ببین حاجا، بله ببین حاجا، اون مطلبی که هستش بعد از این بهش میرسیم در اختلال رکن رابع، که در اونجا خواهیم گفت که اگر شبه غیر محصوله باشه، یعنی عدد بالا رفتن فقط از این جهت خاصیت دارد که مثلا شما میگه یک ظرف از هزار ظرف، دقت میکنی؟ ده تا ظرف از مثلا ده هزار تا ظرف، صد هزار تا ظرف، اگر عدد اینقدر بالا بره که اصطلاحا بهش میگن شبه غیر محصوره، اونجا بله اساسا باز قاعده منجد علم اجمالی جاری نمیشه و رکنش چی شکسته میشه، اما در جای دیگر نه، عدد مهم نیست. یه جا حالا باز یه مورد دیگه هم عرض کنم، شاید اونم مثلا احیانا تو ذهنتون میاد، یه چیزی رو قبلا هم ما تو همین حلقه ثانیه داشتیم باش برخورد کردیم، و اون اینکه وقتی میخواد انحلال رخ بده باید تعداد مواردی که ما علم تفصیلی بهشون پیدا میکنیم برابر یا نزدیک به تعدادی باشد که احتمال میدادیم نجسه. مثلا چجوری؟ خوب توجه کنید، فرض کنید که شما بین هزار ظرف میدانستید 500 تاش نجسه، توجه کنید، بین هزار ظرف میدانستید 500 تاش نجسه، حالا بعد از کلی تحقیق و بررسی نسبت به 100 تا از اینها علم تفصیلی پیدا کردید که تفصیلا فهمیدید که 100 تا از اینها نجسه، این 100 تا رو میذارید کنار، آیا علم اجمالی شما منحل میشه؟ نه، شما احتمال میدید 500 تا، یعنی علم داشت، از خواهی میگم احتمال نه، علم داشتید که 500 تا از این هزار تا نجسه، فقط نسبت به 100 تا شما علم تفصیلی پیدا کردید، کماکان علم اجمالیتون باقیه. بله اگر مثلا فرض فرمایید که عدد نزدیک به این باشد، مثلا 499 تایی باشه یا مثلا 501 باشه، تو این مایه هم نزدیکش باشه، به این تعداد نزدیک شما کشف بکنید که کدوم ها دقیقا نجسن، اون وقتی که میگیم بله یک طرف علم تفصیلیست، طرف دیگه هم میشه شک بطری. خب پس این به چه معنا؟
ما ده تا ظرف علم داریم که دو تا خون مثلا بود تو اینا، بعد یکی به اون میگه اون یک آسم بوده دو ندید، یعنی 11 خورده،
تا خب اون باز اضافه میشه به همون دایره علم اجمالیتون. نه نه نه، اون یه دایره است، یک دایره است. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ دوتا دایره که نیست که، یه دایره است. منتها اطراف علم اجمالیتون زیاد شد، اطراف علم اجمالیتون زیاد شد. دقت میکنین؟ ببینید حاجا، ما تو بحث کم و زیاد کردن اطراف نیستیم. باید یه خاصیتی برش مترتب بشه. خاصیتی که اینجا برش مترتب شد اینکه 5 تا از محل محاسبه خارج شد. دیگه خیالمون راحت، لااقل به این 5 تا ظرف دیگه کاری نداریم. میدونید اون 5 تا ظرف وقتی خارج میشه اثر عملی داره. اثر عملی چیه؟ میتونیم اونا رو با راحتی بنوشیم، هیچ دیگه مشکلی چی نداریم. میگیم آقا اینا که دیگه شک بدوی برائت جاری میشه، میتونید آقا این آبها رو بنوشید. دقت میکنید؟ اما اینجا نه، اینجا یه مورد اضافه شده. خب سلام، اینم اومد جزء اون موارد قرار گرفت و حالا بعد ببینیم که حالا به نفع حجت، حالا اونا شده که شما مناقشه نکنید، دوربین کار گذاشته بودیم مثلا، دقت میکنید چرت کنم، یا بیان اقامه شد، اونا شما مهم نیست. شما میگه آقا من یقین کردم، به دلیلی یقین کردم که این 5 تا جز اون مواردی که محتمل النجاسه هست نیست. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ دو نفر شاهد عادل آمدن به من گفتن آقا جان، مگه تو نمیگی این 2 ساعت پیش از رد شده خون چکیده ازش؟ این ظرفا رو ما خودمون 2 نفری نیم ساعت پیش بردیم اینجا گذاشتیم. اصلا اون موقعی که تو فکر میکنی این رد میشد از اینجا، این نبوده. این ظرفا اینجا چی؟ نبوده. ارسون خاطرتون که حالا اینجا مثال اینقدر به ذهن من میاد، چون از افراد وسواسی احیانا ما برخورد داشتیم که چقدر ما باید با اینا بحث میکردیم تا راضیشون کنیم، متو وقت درس گرفته میشه. و کما ینحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی، البته و شکل بدوی، در واقع همچنان که علم اجمالی منحل می شود به یه علم تفصیلی و یه شک بدوی، نتیجتا لاختلال رکن ثانی، در نتیجه اینکه رکن ثانی مختل می گردد، کذالک قد ینحل به علم اجمالی اصغر منه. چرا؟ لاختلال ها در رکن ایوان. همچنین گاهی اوقات علم اجمالی منحل می شود به وسیله علم اجمالی که از آن کوچکتر است، به خاطر اختلال همین رکن. همچنین و توضیح ذلک انا قد نعلم اجمالا به نجاست مائعین فی ضمن 10. ما گاهی اوقات علم داریم به نحو اجمالی، البته به نجاست 2 مایع، 2 ظرف مایع مثلا در ضمن 10. فهذا العلم الاجمالی له 10 اطراف و المعلوم نجاسته فیه 2 منها. پس علم اجمالی ما 10 طرف دارد و اون مقداری که نجاستش در او آشکار هستش فیه هاش میخورد به همین علم اجمالی. اون چیزی که در علم اجمالی ما نجاستش آشکاره 2 ظرف از این 10 ظرف است. و قد نعلم بعد ذلک اجمالا به نجاست مائعین فی ضمن هذه الخمسه بالذات من تلک العشره. بعد از اون علم پیدا می کنیم، البته بازم اجمالا نه تفصیلا نیست، اجمالا به نجاست 2 مایع، همون 2 مایع که صحبتش بود، مائعین فی ضمن هذه الخمسه بالذات، فقط تو همین یکی، تو همین 5 تا اینوری، من تلک العشره. فینحل العلم الاجمالی الاول که ما بهش میگیم علم اجمالی کبیر، بالعلم الاجمالی ثانی که بهش میگیم علم اجمالی صغیر، به وسیله علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر منحل میشه. و یکون الشک فی الخمسه الاخرى شکا بدوی، یا در مورد اون 5 تا دومی شک میشه شک بدوی و براءت جاری میشه. لان العلم بجامع 2 في 10 سرا الى خصوصیت جدیده. شما بالا سر خصوصیت جدیده میتونید جامع جدید. جامع شما قبل از این چی بود؟ 2 ظرف از 10 تا. حالا جامعتون چیه؟ 2 ظرف از 5 تا. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ جامعتون تغییر کرد. قبلا میگفتید 2 ظرف از 10 تا نجسه، حالا میگه 2 ظرف از 5 تا نجسه. دقت میفرمایید؟ لان العلم بجامع 2 في 10. این 2 في 10 در واقع بیان همین جامعه. قد میکنی چه عرض میکنم، سرا الى خصوصیت جدیده، به یک خصوصیت جدیده منتقل شده که همون جامعه جدید باشه. میگم اون چیه؟ وحیه اون خصوصیت جدیده کون الاثنین فی ضمن الخمسه، این که این دوتا در ضمن پنجتا قرار دارن. فلم یعد التردد فی نطاق العشره، دیگه تردد و تردید در دایره و چارچوب دهتا این به حساب نمیاد، بل فی نطاق الخمسه. خیلی. و يسمى العلم الاجمالي المنحل بالعلم الاجمالي و يسمى العلم الاجمالي المنحل بالعلم الاجمالي الكبير، اون علم اجمالی که منحل شد رو علم اجمالی کبیر مینامند، و العلم الاجمالي المسبب لانحلاله بالعلم الاجمالي الصغير، و اون علم اجمالی که سبب گردید که اون علم اجمالی کبیر منحل شود او رو علم اجمالی صغیر مینامند. چرا؟ لأن اطرافه، های اطرافه او میخورد به همین علم اجمالی صغیر، برای اینکه اطراف این علم اجمالی صغیر اقل عددن، این تعدادش کمتر، یعنی اقل عددن من اطراف العلم الاجمالی الكبير، این تعدادش کمتر هست از اطراف علم اجمالی کبیر. و یعبر عن ذلك بقاعده انحلال العلم الاجمالی الكبير بالعلم الاجمالی الصغير، این خودش قاعده است، قاعده انحلال علم اجمالی کبیر عرض نظرتون که به وسیله علم اجمالی صغیر. خب از مطالبی گفتیم دو تا نکته واضح شد که این در حقیقت این انحلال متوقف است بر دو تا شرط، دو تا شرط باید داشته باشد. شروط چیه؟ میفرمان و یتوقف انحلال علم اجمالی به علم اجمالی انسان، برای اینکه یک علم اجمالی به وسیله یک علم اجمالی دومی منحل شود این دو تا شرط لازمه. شرط نخست این هست که اطراف علم اجمالی صغیر این جزئی از اطراف علم اجمالی کبیر باشه، رابطه شون عموم خصوص من وجه نباشه، حتما رابطه عموم خصوص مطلق باشه، یعنی دایره کوچک حتما در درون دایره بزرگ قرار داشته باشه، نه این که عامین من وجه باشن، نه اون که خراب میشه که، دقت میکنه، نه حتما دایره کوچکتر در درون دایره بزرگ باشه. خب اولا علا ان تکون اطراف الثانی، یعنی همون صغیر، بعض اطراف العلم الاول، یعنی همون کبیر المنحل، همون علم اولی که منحل شده است، کما رأینا فی المثال، همچنان که در مثال همچی دیدیم. وگرنه اگر بگد که من حالا علم اجمالی دارم که دو ظرف از این پنجتا و یه ستای دیگه جای دیگه هستش، این نجسه، این نشد، این یه چیز دیگه جدیدی شد. دقیقا قسمتی بخشی در جزء او باشد، از این جزء او باشد. بله بله، ارشان خواهدتون که شما بالاخره اهل فاطمی و فاطمیه و اینا هستید، بضعه رو شنید، فاطمه تو بضعتم منی، خیلی خوب، این حالا بعضم منی میشه، عرض خودتون که خواستم برای که تو ذهنتون بمونه عرض کنم. بله رفتش آخه چی بود دیگه؟ بله ما هم موندید شما، هم بله بله بله، خیلی خوب، قول ندید چون بعد بشکنیدش، عرض مسئلتون که بله خیلی خوب. بله خب این نکته اول. نکته دوم این که تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر این بیشتر از معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر نباشد، همون که عرض کردم الان توضیح میدم، نترسید، دقت میکنید، همون که عرض کردم، شما میگفتی آقا من علم اجمالی دارم که دو ظرف از ده ظرف نجسه، بعد میگید حالا فهمیدم که این پنجتا این طرفی میبینی یک ظرف از اینا قطعا نجسه، پس اون دومی چی شد؟ دومی چی شد؟ هیچی، دومی هنوز مردد بین کل ده ظرف، پس علم اجمالی کبیر کماکان باطل نشد و منحل نشد. باید اگر شما میگفتی دو ظرف از ده ظرف، حالا بگید دو ظرف از پنج ظرف، نه دو ظرف از ده ظرف، یک ظرف از پنج ظرف. دقت میکنی؟ یعنی تعداد معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر باید برابر باشد با معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر، دقت میکنی؟ از اون کمتر نباشد. در اصل علم اجمالی نه، کماکان ما مرددیم بین این دهتا، کماکان مرددیم. اللهم الا ان یقال، همین بیانی که ایشون داشتن در اینجا که من عرض کردم براشون که گفتم شبهه غیر محصور پیش بیاد و فلان از این حرفا، اون بشه. یعنی شما بگی آقا من فرض بفرمایید که یه تعداد ظرفی رو میدونستم نجسه، از فرض بفرمایید که هزار ظرف، این کل این تعداد توی هزار ظرف گم بود، مثلا میگه آقا من پنج ظرف در هزار ظرف رو میدونستم نجسه، خب شبه غیر محصوره بود، دقت میکنی چه عرض کنم؟ حالا الان میگه که آقا من میدانم چهار ظرف از اون پنج ظرف نجس تو این دهتا اینوریه، دیگه محصوره نیست که، این کاملا غیر محصوره است، عذرخواهم محصوره است، عذرخواهی میکنم محصوره هستش، لذا این منجز تکلیفه. اون ورش چی میگه؟ یه دونه میمونه تو کل هزار تا، اون قطعا شبهه غیر محصوره است باشه. حالا در جای خود اینا یاد، یعنی یه مقداری بحث علم اجمالی جاییست که جای بازی فکری داره، از وقتتون که اینجا همینطور آقایون میرن جلو، یعنی از بس جا داره. حالا این که حلقه ثانیه هست، اینجا در حلقه ثالث شما میرین که اونجا چه میکنه آقای صدر، از وقتتون که و دیگران چه کار کردن، ولی خب آقای صدر دیگه قوقا کرده دیگه، آقای صدر در به قول برخی از بزرگان فرموده بودن که اگر میخواید اعلمیت سید محمد باقر صدر رو برای همه مراجع ببینید، که آقای صدر مثلا این جوان فرض کنید 30 ساله بوده، اعلمیت ایشان رو برای همه مراجع ببینید، یکی از جایی که ببینید همین بحث علم اجمالی شهید صدره. ببینید سید محمد باقر صدر تو علم اجمالی چه کرده که این مثلا اعلم از سایرین باشد. بگذاریم بر تقدیر، ایشون میفرمند که و ثانیاً علا الا یزید عدد المعلوم بالاجمال فی العلم الاول المنحل على المعلوم اجمالا بالعلم الثانی، این که تعداد معلوم بالاجمال ما در علم اولی که منحل شده، یعنی همون علم اجمالی کبیر، این بیشتر از معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی ثانی یعنی همون صغیر نباشد. مثلا اونجا دوتا باشه، اینجا یکی باشه، همین بجا من میگفتم من میدانم دو ظرف از ده ظرف نجس است، دو ظرف عدد دو یادتون باشه، حالا میگم فهمیدم قطعا یکی از اون دوتا تو این پنجتا اینوریه، پس تعداد علم اجمالی کبیرم چی بود؟ دوتا از دهتا، ولی تعداد علم اجمالی صغیرم یکی از پنجتاست، باید اینم دوتا از پنجتا باشه، یعنی تعداد اطراف هم کم شده باشه اما معلوم بالاجمال هم ثابت مونده باشه، یعنی کم عدد دو رو حفظ بکنم. ببینید اجا قبلا میگفتم دو دهم، حالا بگم دو پنجم، یعنی صورت باید ثابت بمونه، صورت این کس باید ثابت بمونه، مخرج هی کم بشه، یعنی اول فرض اصلا هی هم کوچکترش کنم، اول بگم دو صدم، بعد تحقیق بیشتر بکنم اون دو صدم بشه دو پنجاهم، بعد تحقیق بیشتر بکنم بشه دو بیستم، بعد بشه دو دهم، بعد بشه دو پنجم، هی مخرج کسر کوچیک میشه، هی چی میگم؟ هی میگم علم اجمالی کبیرم منحل شد به یه صغیری، باز اون کبیر است نسبت به یه صغیر دیگه، هم اما صورت ثابت بمونه. مثلا شد از اول میگفتم دو دهم نجس است، حالا بگم دو پنجم نجس است، صورت ثابت بمونه. اگر این عددی که در صورت این کسر هست اینم بخواد کم بشه، وقتی دارد مخرج کم میشه اینم بخواد کم بشه، دیگه انحلال صورت نگرفته. دقت میکنی چه عرض کنم؟ اینطور خب نه، اون که حرف تازه ای پیش میاد آجا، اون که یه مطلب دیگه ایست، ما هم انحلال درست کنیم، شما ما خرابش میکنید که از وسطتون که اون وقت اون که یه چیز تازه ای من کشف کردم، مانعی نداره، خیلی خوب. حالا الان شما
اون یه چیز تازه میشه، خب اینم یه چیز تازه حساب کنیم، علم اجمالی سریع یه چیز تازه حساب کنیم، بگیم پنشه که خارج شده یه علم تازه به وجود اومد، یه علم اجمالی تازه که
خیلی خوب. همینه دیگه. ما میگیم این علم اجمالی دومه، شما میخواد بگید تازه، تازه و کهنش مهم نیست، دوم، تازه، صغیر. شما بگید که حالا من علم پیدا کردم سه ظرف از این پنج تا نجس است. قبلا فکر کردم دو تا از 10 تا، حالا میدونم سه تا از 5 تا. خب به چه بیانی؟ یعنی میخوای بگی همون دو تایی هم که تو 10 تا فکر میکردی الان جز این 5 تا هست یا نیست؟ من کار به سومیش ندارم. دقت میکنی اون دو تاش مهمه. اون دو تا رو از اون 5 تای دومی بکش بیرون. احسن تو. این دو تا رو شما بیار تو این 5 تا، دلت بخواد یکی دیگه هم اضافه کن به مشتریش دیگه، حالا باشه. اینم مال شما. دقت میکنی اینش اهمیتی نداره. شما اصل بحث رو این متوجه بشید. دیگه ایناش خیلی نکته ای نیست. بله. میفرمان و ثانیاً. بله اینو که خوندیم کما فلو زاد لم یحل، اگر اضافه تر بشه نه علم اجمالی کبیر منحل نمیشه. کماکان علم اجمالی کبیر هست. چرا؟ چون هنوز اطراف علم اجمالی شما همون 10 ظرفه، پس خراب نشد، نتونستید این 5 تا رو نجاتشون بدید، هنوز این 5 تا پاشون گیره، چون ممکنه اون یه ظرف اضافه هنوز بین این 5 تایی باشد که بنده خود اونور وایسادم. کما لو افترضنا فی المثال ان العلم الثانی تعلق به نجاست ماء فی ضمن الخمسه، نه ماء عین، ماء عین. کما اینکه فرض بکنیم که در همین مثالمون که علم ثانی تعلق بگیرد به نجاست یک ماء در ضمن 5 تا، فان العلم الاجمالی به نجاست الماء الثانی فی ضمن العشره یظل ثابتا ولا ينحل. ببینیم که علم اجمالی به نجاست مایع دوم در ضمن 10 تا یظل ثابتا، میگیم آه اون دوز دومی هنوز بین 10 تاست. میگم فهمیدم دوز اول قطعا بین این 5 تا اینوریه، اما دومیه چی؟ دومیه ممکنه بین همین 5 تا اینوری باشد، ممکنه بین 5 تا اونوری باشد. پس کماکان من 10 تا رو باید نگهشون دارم، امشب مهمون ما هستن. تو این فردا خدا چی میخواد در هر تختی. خیلی خوب، پس اینم اختلال رکن دوم که در ضمنش یه قاعده جدید رو هم یاد گرفتیم، قاعده انحلال علم اجمالی کبیر به وسیله علم اجمالی صغیر. ببینید اینا یاد گرفتنش خیلی آسانه، خوب یاد میگیریم، بعد به ذهنم بسپریم، بعد به ذهنم بسپریم این عناوین، اصطلاحات، این مصطلحات رو به ذهن بسپریم، در جای خودش استفاده میشه. آقایون تو درساشون، بحثاشون، کتابهاشون احیانا فقط عنوان قاعده رو میگن، توضیح که نمیدن که ما خودمون باید بفهمیم که مرادشون چیه. در یه زمینه بحثی وقتی میگن مرادشون بفهمیم، باید قاعده تو ذهنمون بسپریم. اما بریم سراغ رکن ثالث. رکن ثالث این بود که هر یک از طرفین یا اطراف علم اجمالی به خودی خود و بدون توجه به اون تعارضی که ناشی میشد از علم اجمالی مشمول دلیل اصالت البراءه و مجرای اصالت البراءه چی باشند. خب ما اینطور توضیح میدادیم، میگفتیم ممکن است یکی از طرفین علم اجمالی خودش به خودی خود یه مشکلی داشته باشد که محروم باشد از جریان اصالت البراءه. خودشا مقتضی نداره، اصلا مشکلی دارد، دقت میکنین؟ خودش محرومه، ما نمیتونیم جاری کنیم اونجا، کاری هم به علم اجمالی نداریم ما. آخه ببین حاجا، بعد از که علم اجمالی آمد بله براءت نمیتونه جاری بشه، اما نه اصلا ما کاری به علم اجمالی نداریم. قبل از اینکه علم اجمالی هم باشد یکی از این دوتا ظرفا مثلا، یکی از این طرفین یا یکی از این اطراف خودش مشکلی دارد که نمیشود درش براءت جاری کرد. میگیم مثل کجا آقا، این چه مشکلیه، از کجا میاد؟ میگن ببینید مثل جایی که مجرای استصحاب باشه. خوب توجه بفرمایید عزیزان، این مطالب عرض میکنم حالا ساده بیان میکنیم، مرحوم آقای سعد خیلی خوب بیان کردن، اما اینا رو به ذهن بسپریم. ببینید فرض بفرمایید که شما دو تا ظرف دارید اینجا که این دو تا ظرف میدانید یکیشون قطعا نجس، اما نمیدونید کدام یک از اینها، ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو. ولیکن ظرف شماره یک از قبل متیقن النجاسه بوده است و شما شک دارید که ظرف شماره یک بعداً پاک شده یا نشده. آره، مثلا 5 ساعت پیش، 6 ساعت پیش این ظرفه یه مایه نجس توش بوده. البته احتمالم میدیده که تو این 6 ساعت بالاخره کسی برده باشه این ظرف خالی کرده باشه، آب تازه توش ریخته باشه، مثلا این احتمال هستا. دقت بکن چی میگم، یعنی بتونید شک بکنید. آخه اگر میگید من یقین دارم، هیچ جای شکم ندارم، خب استصحاب معنا نداره. نه، شکش باشه، زمینه برای شک باشه، میگه بالاخره 6 ساعت این ظرف اینجاست، احتمالا تو این 6 ساعت کسی برده آب کرده، مثلا آبش عوض کرده، فلان از ظرف آبش کشیده باشه، ولی به هر حال یقینم ندارید. یقین سابق دارید که 6 ساعت پیش این نجس بوده، ولی الان شک دارید که نجس یا نجس نیست. خب اون دو تا ظرفی که شما اطراف علم اجمالیتون هست، یکی ظرف شماره 1، یکی ظرف شماره 2. ظرف شماره 1 که خودش قبلا اسیر استصحاب هستش، اینجا میگیم ظرف شماره 1 اصلا نمیتوان در موردش براءت جاری کرد، اصلا محرومه، خودش محرومه. چرا؟ چون به محضی که شما میخواید برید براءت جاری کنه، اصلا فرض علم اجمالی هم نباشه، به محضی که میخواید برید براءت جاری بکنید، استصحاب میاد جلو. و انشاءالله در بحث تعارض خواهید خوند که اگر تعارض رخ بدهد میان اصل استصحاب و اصل براءت، اصل استصحاب اینجا مقدمه و محکمه. قد بفنی چه ارز کنم؟ چرا؟ به همون دلیلی که اونجا خواهد آمد، حکومت چیه فلان هرچه در اونجا خواهد آمد. فعلا در این درس به عنوان اصل موضوعی باید بپذیریم که استصحاب این مقدم است بر براءت. خب در اینجا ما چه کار میکنیم؟ میگیم خب آقا ظرف شماره 1، ظرف اینوریه که مجرور استصحاب بود، اینی که باید استصحاب نجاست بکنیم، پس این میشه نجس، این میشه نجس، محکوم به نجاست هستش. خیلی خوب، حالا که اینطور شد میریم در ظرف شماره 2 براءت جاری میکنیم، دیگه هیچ مشکلی وجود ندارد. در اینجا آقا انحلال رخ داد. انحلال این بود که ما به نجاست یک طرف علم تفصیلی پیدا بکنیم، اونگاه در طرف دوم براءت جاری کنیم. در اینجا ما آیا علم تفصیلی پیدا کردیم به نجاست یک طرف؟ نه، علم تفصیلی پیدا نکردیم، لکن ما استصحاب نجاست کردیم و عملا شبیه همین شد که انگار علم تفصیلی پیدا کرده باشیم، لذا به این میگن انحلال حکمی. اگر خاطرتون باشن در اختلال رکن دوم اونجا گفتم که و یسمى هذا الانحلال بالانحلال الحقیقی، خب به این میگن انحلال حکمی تمییزا له عن الانحلال الحقیقی. اونجا که ما به یه طرف علم تفصیلی پیدا میکردیم، طرف دیگه شک بدوی میمون، انحلال حقیقی بود. اینجا نه، انحلال حقیقی نیست، اما حکمن مثل انحلال حقیقی مونه. چطور؟ اونجا میگفتیم که یه طرف که دیگه مثلا نمیشه براءت جاری کرد چون علم داریم به نجاستش، پس در طرف دیگه براءت جاری میکنیم. اینجا ما همینو میگیم، در صورتی علم تفصیلی هم وجود نداره، از طریق استصحاب این اتفاق افتاده است، لذا به چون حکمن این اتفاق افتاده و شبیه او در آمده، بهش میگن انحلال حکمی، که ما اینو با انحلال حقیقی اشتباه نکنیم. و یختل الرکن الثالث فیما اذا کان احد الطرفین مجرى الاستصحاب منجز للتکلیف لا للبراءه. اختلال رکن سوم در جایی است که یکی از دو طرف مجرای استصحابی باشد که منجز تکلیفه، مثلا در مثال ما نجاست باشد. شما اگر تکلیف بخواید بگید حرمت شرب مثلا در نظر بگیرید، منجز حرمت شرب باشد لال البراءه، خب که چی باشد؟ بگیم نه، جواز شرب باشد. و مثاله، مثالش کجاست؟ ان یعلم یا یعلم اجمالا به نجاست احد الانائین، اجمالا میدوند که مکلف، عرض کن خطوی مکلف میداند به این که، ان یعلم مکلف میداند اجمالا به این که یکی از دو اناء نجس است، غیر ان احدهما کان نجسا فی السابق و نشک فی بقائه نجاسته. ارسان خواهد توی که الا اینکه یکی از این دو ظرف سابقا نجس بوده، پس یک یقین سابقی داریم، قضیه متقنه داریم که نجاست و هادل اناء باشد. الان چطور الان شک میکنیم و یشک کفی بقا نجاسته شک میکنند؟ خب شما چی میگید؟ میگید لا تنقض الیقین بالشک، یقین تو با شک نشکن، یقین سابق، شک لاحق، مجرای استصحاب. ففی هذه الحاله یکون الاناء المسبوق بالنجاسه مجرا فی نفسه لاستصحاب النجاسه لا لاصاله البراءه او اصاله الطهاره. در این حالت اناء و ظرفی که مسبوق به نجاست است، این به خودی خود فی نفسه، یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه یک طرفی از اطراف علم اجمالی است، خود این مجرای بفرمایید که استصحاب نجاست است، نه اصالت البراءه یا اصالت الطهاره. فتجری الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضن. اصول مؤمنه، کار اصول مؤمنه اینجا میتونه اصالت البراءه باشد اگر براءت از حرمت شرب در نظر بگیرید، میتونه اصالت الطهاره باشد اگر مؤمنه از نجاست بخواد در نظر گرفته بشه. فتجری الاصول المؤمنه فی الاناء الاخر بدون معارضن، بدون معارض اونجا جاری میشه. ببینید آقا، اون چیزی که نمیذاش ما اصالت البراءه در یه طرف جاری بکنیم این بود که در مقام تعارض با اصالت البراءه در طرف دیگه قرار میگرفت. وقتی طرف دیگه نیستش، خب پیروز میدانه. دو نفرن الان میخوان برن توی این مثلا تشک کشتی با هم کشتی بگیرن. وقتی یه نفر به هر دلیل نیومد تشک کشتی، پاش پیچ خورده مثلا، مشکلی براش پیش اومده، خب اون نفر دوم رو دستشون برن بالا، میگن آقا این برنده شد دیگه. دقت بکن چون حریف نیامد در مدت زمانی که باید حضور پیدا میکرد، فرض فرمایید، یا انصراف داد به هر دلیلی نیامد، قهر کرد، هر چی نیامد، دقت میکن چرا اون طرف رو برنده اعلام میکنه. اینجا همینه، اینجوری آقا من معارض ندارم دیگه، اون بنده خدا که از دور خارج شده است، دست اینو برن بالا و برائت اینجا جاری میشه. خب یا طهارت اینجا جاری میشه. و تبطل به ذالک منجزیت العلم الاجمالی، منجزیت علم اجمالی به این وسیله باطل میشه. و یسمى ذالک بالانحلال الحکمی، بهش میگن انحلال حکمی، تمییزا له عن الانحلال الحقیقی الذي تقدم في حاله اختلال الركن الثاني. این بهش میگن انحلال حکمی تا تمییز داده شود و تشخیص داده شود از انحلال حقیقی که در حالت اختلال رکن دوم بهش اشاره کردیم و گذشت. و انما یسمى بالانحلال الحکمی، حالا چرا بهش میگن انحلال حکمی؟ لان العلم الاجمالی موجود حقیقتا، ما نمیتونیم بگیم علم اجمالی از بین رفته، چون واقعا کماکانم من میگم یا این نجسه یا اون نجسه، پس علم اجمالی من کماکان باقیه. ولکنه لا حکم له عملیا، عملا حکمی ندارد دیگه تأثیری ندارد، اثری ندارد. لأن الاناء المسبوق بالنجاسه حکمه منجز بالاستصحاب، اون ظرفی که مسبوق به نجاست است، اون حکمش منجز شده است به وسیله استصحاب. حکمش چی آقا؟ این که مثلا شما بعد از شربش پرهیز بکنید، مثلا حرمت شرب مثلا در نظر بگیرید، این منجز شده است به وسیله استصحاب. والاناء الاخر لا منجزیت لحکمه لجر آیان الاصل المؤمن فيه، اون ظرف دیگر هم که منجزیتی برای حکمش نیست، برای اینکه اصل مؤمن در اونجا هستش. ببینید آقا، شهید صدر
دیگه، ظرف دوم
کاریش
نداریم، پاک دیگه،
نه همین دیگه، شهید صدر احتمال رو منجز تکلیف میداند، اما در صورتی که براءت اونجا جاری نشه. خب پس ما بگیم آقا اینجا ظرف دوم کماکان احتمال نجاستش که میره، بله، لکن ما براءت جاری میکنیم، براءت جاری میکنیم. میگید آقا خب مگه ما بیل به کمرمون خورد؟ از قبل هم میشد جاری کرد. میگم نمیتونستیم چون معارض داشت، این ور میخواستی براءت جاری کنی، اون ورم میگه آقا اونم باید براءت جاری بکردیم. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا تعارض میکردن، تساقط میکردن، یا میگفتیم ترجیح بلا مرجعه. اگر فقط بخوایم در یه طرف براءت جاری کنیم، در طرف دیگه جاری نکنیم، ترجیح بلا مرجعه. اگر در هر دو طرف بخوایم جاری بکنیم، بگیم تعارض پیش میاد بین اطلاق دو تا دلیل براءت. اما اینجا هیچ کدوم پیش نمیاد، اون طرف خودش انصراف داده از رقابت، کنار رفته، بدون هیچ مانعی در این سمت براءت رو چی جاری میکنه.
نه دیگه گفتم اون مستصحب شد نجسه، میذارم که این ظرف
منجز یعنی تکلیف، نه منجز یعنی که تکلیف بیاد به گردنم، یعنی واجب باشد اجتناب، اما دیگه اون تکلیف نمیاد دیگه.
منجز یعنی آقا دیگه منجز
نه 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 ما اصل معذر میخوایم جاری کنیم، تعذیر در مقابل تنجیزه ها، با اصل معذر، با اصل مؤمن، با اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت البراءه و امثال ذلك تنجیز رو میخوایم کنار بزنیم، منجزیت رو میخوایم کنار بزنیم، نه دیگه این در مقابل اوست، در تقابل بود، در ضدیت بود. بگذاریم به هر تقدیر میفرمان که فکأن العلم الاجمالی غیر موجود، انگاری اصلا علم اجمالی دیگه نیست، و هادا یعنی عملا نیست، واقعا که هست اما عملا انگار دیگه نیست، و هادا هو محصل ما یقال من ان العلم الاجمالی اذا کان احد طرفیه مجرا لاصل مثبت للتکلیف و کان الطرف الاخر مجرا لاصل مؤمن ان حل العلم الاجمالی. این خلاصه آن چیزی است که در علم اصول گفته میشه و علما میفرمایند که علم اجمالی اگر یکی از دو طرفش مجرای اصل ثابت کننده تکلیف باشد و طرف دیگرش مجرای اصلی باشد که ما رو در تأمین قرار میده، اصل مؤذر باشد و اصل مؤمن باشد، در این حالت علم اجمالی منحل میگردد، که گفتیم این انحلال البته انحلال حکمی هستش. اگر خسته نشدیم اگر دیگم بخونیم ها، چجوری نظرتون؟ چجوری شرط؟ اون آقا که از حال رفته اصلا، حتی ایشون از حال رفته آمده، من به شما بگم اینو، ما همین ما ایشونو همینطوری تحویل گرفتیم، بعدا نگید کشی از اول آکفن همین شکلی بود از آخر. بله بخوانیم که برسیم تو سر عنوان بعدی. خیلی خوب باشه محضر مبارکتون که میخوان یک مثال دیگری ذکر بکنن برای اختلال رکن ثالث. این مثال فوق العاده مثال معروف و مشهوری هم هست، عنوانش این هست خروج برخی از اطراف از محل ابتلا. مثلا شما علم اجمالی دارید به این که یا این ظرفی که در مقابل شما هست و اینجا قرار گرفته است خمره، یا اون ظرفی که الان در دفتر رئیس جمهور مثلا فرانسه قرار داره. در خدمت شرکت میکنم، میگه آقا من میدونم یکی از اینها خمر باشه، چطوری مثلا چه علم اجمالی بوده؟ فرض کن شما با رئیس جمهور فرانسه نداری، اصلا هم تو با هم دیگه رفت آمد داری، میامدی که ظرف رو آوردی، نمیدونی اون خمر رو آوردی یا آب معدنی رو آوردی مثلا، اون که میخونم برای شما دارم عرض بکنم، من اونو کار ندارم، من کوک بگور که نخواستم بگم، بگم جناب عالی عرض کار شما که قاعدتا بله مسلمان عزیز علال قاعده عرض کار عرض کار خواهد با همون رژیم فرانسه اصلاحش میکنه. بله عرض محضرتون که بگذاریم برتم، میگی آقا یا حالا رژیم فرانسه بذارید کنار چون اصلا واقعا مشکل ایجاد شده، اصلا مسائل جنبه شخصی پیدا کردم، من فکر کنم بیخ پیدا کنه، ولش کنید، اصلا فرانسه و رئیس جمهور کلا بذارید کنار، آره اصلا هیچی، اصلا ما با رئیس جمهور چی کار کنیم؟ یا این ظرفی که الان در مقابل منه نجسه، یا ظرفی که در یک شهر دیگری هستش. مثلا شما مسافرت رفته بودید خانه یک از اقوامتون، ایام نوروز بوده مثلا، نوروز دقت میکنین اونجا دوتا ظرفی بوده، یکیش نجس شده بوده یکی دیگر نه، شما یکی از این ظرفا مثلا خودتونم نه فرزندتون چه میدونم خانومتون هر کسی این ظرف برش آورده باشه تو ماشین، خبرم نداشته، شما باید برگشتید تهران، خب یا برگشتید قم یا هر جایی که برگشتید، دقت میکنین بعد رفتیم اساسا رو از ماشین بیاری بیرون، این ظرف هست، میگه این شما این ظرفو کدومه؟ میگه چه میدونم کدومه دیگه، دو تا ظرف من کشو آوردم، به کدوم وری آوردی؟ میگن چه میدونم کدوم وری، یکی شما برشتم آوردم دیگه. خب شما اونجا که بودی خبر داشتی یکی از اینا نجس شده، یکی از اینا نجس شده، لکن نمیدونستی کدومش. خب الان یه طرف شبهه، یه طرف این علم اجمالی کجاست؟ تو شهر شماست. یه طرف دیگه کجاست؟ 1000 کیلومتر اونورتر، از محل ابتلای شما خارجه. رفقا عنایت کنید، ما اینجا بحث خروج عقلی رو نداریم، ما عدم ابتلاء عقلی رو نمیگیم، چون کسی ممکنه میگه نه همین الان من ابتلا درست میگم، سری تماس میگیرم با یه آژانس مسافرتی، بلیط هواپیما میگیرم، یک ساعت بعد اونجا مثلا دقت میکنید اشکال بله که برز دو تا ظرفو میذارم کنار هم دیگه، میگه ها دیدی چه حد الان مبتلا شدم به هر دو، فرض کنید کسی بیماری روانی چیز داشته باشه باشن تنبل دقت میکنید چی عرض کنم. خب نه این رو اصلا این مواردی که طرف مشکل روانی دارد و اونا رو بذارید کنار، من چون بیده تو الان شما این قلط بطر کنید، نه خیلی هم افتلاع هست. تماس تصویر چی کار میکنه؟
نشون میده؟
نه ابتلا ایجاد نمیکنه که، شما نمیتونی هم این رو بخوری هم اون ظرفو، هزار کیلو دومون نمیتونه، قاعدتا نمیتونه با تماس تصویری مشکله. حالا اگر تکنولوژیش هست، من آقا واقعا تو مسئله تکنولوژی که ورود نمی کنم، اگر تکنولوژیش دارید شما خب استفاده کنید. آره اصلا خاطری که یعنی ابتلا به این معنا که نگه تصویرشو ببینی به بس چه ظرف قشنگی، نه مبتلا به خوردنش باشی، مبتلا به وضو گرفتن باهاش باشی، مبتلا با اینکه خدا نکنه دقت بگی مبتلا با این میشه که بخوای با این آب لباس تو مثلا آب بکشی و هاکذا، دقیقا ابتلا به این معنا. اون ظرف دیگه فاته و ماته، اون مثلا هزار کیلو اون ورتره دیگه، شما اون ظرف رو نمیبینی تا کی، مثلا یک سال دیگه مثلا فرض کن دو مرتبه اون شهر اگه بری یا نری، دقت میکنی تا اون وقت اون ظرف خودش ظرفش هم پوسیده شده، مثلا آبی که توش بوده بخار شده رفت بیکارش، دقت میفرمایید. مراد میخوام بگم به این میگن خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا عادتن و عرفن و عقلائیان، نه عقلن. نمیخوام بگم محال عقلی، عرض کردم محال عقلی نیست. چرا؟ چون می کاری نداره، من همین الان بلیط میگیرم میرم اونجا خودم مبتلا میکنم مثلا، دقت میکنید. نمیخوام بگم عقلن محاله، یا میگه آقا اصلا اتفاقا اونا هم راه افتادن از همون شهر اومدن به سمت شهر ما، یکی دوم ظرف دوش اونا آوردن و اینا در با کنار هم دیگه قرار گرفت، دقت میکنید. نمیخوام بگم عقلن محاله، اما عادتا چنین چیزی رخ نمیده، معمولا اینطور نیست، معمولا اینطور نیستش. ما حالا اینا چی بگیم؟ یه بیانی، حالا بزرگان بیاناتی دارن دیگه، مثلا فرض کن که مرحوم شیخ اعظم انصاری اینجا بیانی دارن، ایشون میگن که فرض بفرمایید نهی از چیزی که از محل ابتلای مکلف خارج بشه لغوه، مثلا لغوه، دقت میکنین؟ یا آقا یا این غذا رو نباید بخوری یا اون غذایی که مثلا فرض کن هزار کیلومتر اونورتر هستش، توی کشور دیگه ای هستش، یکی از این دو غذا من یونعنه خوردنش، این لغوه، چون اساسا اگرم میخواست بخوره نمیتونست اون غذای دیگر بخوره. اصلا فرض کن میخواست که مخالفت قطعی هم بکنه، مثلا این نمیتونست این کار رو انجام بده و نمیشد. این بگیم این همشه نهی لغوی باشد و به این بیان بر تقدیر ما به این میگیم خروج از محل ابتلا، و فلزا ما در یه طرفی که مورد ابتلامون هستش همین مقدار میایم برائت جاری میکنیم. خب حالا نکته فنی که اینجا وجود دارد، خب توجه بفرمایید، این نکته رو ما بگیریم، بذارید من مثلا تمام بشه در خط هستم. اساسا اصول عملیه چرا در شریعت اسلامی مطرح شدند و چرا جاری میشوند؟ اصول عملیه هدف از طرح اینها در شریعت و هدف از جریان اینها این هست که اثر عملی برشون مترتب بشه. ما برای قشنگی که مثلا فرض کنید یادگاری مثلا اصل عملی جاری کنیم، مثلا میگم آقا من میدونستم که اون پشتیه اون پشته هست، مثلا الان شکرم هست یا نه استصحاب میکنم، مثلا میگم آقا چه اثری داره؟ هیچی، همینطور دوستشون می استصحاب اینجا کرده باشه، بالاخره آخر شبیه استصحابی هم ما انجام این نه، باید اثر عملی برش مترتب بشه در امور شرعی، در احکام، در مسائلی که داریم، دقت میکنین؟ پس آقا قاعده اینو یاد بگیریم، این خیلی جا به درتون میخوره. من میخوام بگم در یه بزنگاهایی از اجتهاد و فقاهت این دقیقا شما میتونید مچ برخی فقهای بزرگ رو بگیرید، احیانا دچار این اشتباه شدن، شما دیگران نقد کردن کلام اونها رو، همین رو گفتن که چی؟ که آقا اصل عملی جایی جاری میشود که اثر عملی برش مترتب بشه، اگر اثر عملی نداشته باشد که معنا نداره جریان اصل عملی. خب بنده بگم آقا من نسبت به اون ظرف غذایی که تو فلان کشور هست، مثلا تو چینه، تو آقا فلان کره، تو نم فلان کشور اروپایی یا آفریقایی یا مثلا کجا، من نسبت به اون براءت جاری میکنم. حالا براءت جاری کردی نکردی چه فرقی میکنه؟ چه اثری داره؟ چه اثر عملی برش مترتب میشه؟ میگه آقا من دارم اینجا زندگی میکنم، یه رستورانی هم ممکنه اونور کره زمین هست بالاخره دیگه، فرض کن من نسبت به غذاهای اون رستورانی که اونور کره زمین برات جاری میکنم، خب ثم ماذا؟ حالا مثلا اگر برات جاری چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این هیچ اثر عملی برش مترتب نمیشه. ما بگیم اون موردی که از محل ابتلای ما خارج است، اساساً جریان براءت در اونجا بی خاصیته، بدون محصله، بی معناست. جریان اصالت براءت نسبت به اون موردی که از محل ابتلای مکلف چی؟ خارجه، این معنا ندارد. لذا یک امر لغویه، یک امر مستهجنیه که مثلا فرضون که چیزی رو که اصلا نیازی بشه اصل براءت چی بخوام در اون چی؟ جاری بکنیم. اینم یکی از موارد. و مثال آخر لاختلال هذا الركن وهو ان يكون احد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل الابتلاء. مثال مثال دیگر برای اختلال این رکن و هو ان یکون، این آقا عرض محضرتون که هر حال نباید بهشون زحمت به تشمیل آوردن اینجا چون گاهی مزاج میفرماند بسه درس. بله. و مثال آخر لاختلال ها در رکن، مثال دیگر برای اختلال این رکن و هو ان یکون احد طرفی العلم الاجمالی خارجا عن محل الابتلاء، یکی از دو طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج باشد. و معنى الخروج کذالک، کذالک رو بزنید به همین عن محل ابتلا. و معنى الخروج کذالک، یعنی معنای خروج از محل ابتلا این است که ان تكون المخالفه في هذا الطرف مما لا تقع من المكلف عادتان، مخالفت در این طرف از جمله اموری است که معمولا از مکلف سر نمیزند، یعنی خوردن اون غذایی که در یه شهر دوری هست معمولا از اون نمیتونه سر بزنه چون دسترسی ندارد. باز میگم خیلی به این لفظ توجه کنید، اشکال بزنید نیاد، نمیخوام بگیم عقلا محاله، اما معمولا رخ نمیده، دسترسی به این راحتی نیست. لأن ظروفه، ظرف معنای موقعیت هستش، شرایط و موقعیت این شخص، لأن ظروفه لا تیسر له ذلك، ظروف او و شرایط او و موقعیت او برای زمین سازی نمی کند برایش و تیسیر نمی کنه و شرایط برایش فراهم نمی کند که بخواد چنین کاری انجام بده، میسر نمی سازد برای او این کار را، یعنی مخالفت را. و این کانت لا تعجزه تعجیزا حقیقی، اگرچه ما بگیم شرایط او تعجیز حقیقی ایجاد نمی کند، ما بگیم اصلا حقیقتا عاجز است از این که یک طرفی رو مرتکب بشه، نه تعجیز حقیقی نیست، اما تعجیز میخواید و عقلی، یعنی و عقلی هم اضافه کنید، تعجیزا حقیقیا و عقلیا. عرضم خدمتتون که بله، فالمخالفت غیر مقدورت عرفا و ان کانت مقدورتا عقلا، مخالفت غیر مقدور است از نگاه عرف اگرچه از نگاه عقل مقدور است. کما لو علم به نجاست و حرمت طعام مردد بین لبن الموجود على مائدته و لبن موجود في بلد آخر لا يصل اليه عادتا في حياته، همچنان که علم دارد به نجاست و حرمت غذایی که مردد است میان این ظرف ماستی که وجود دارد بر سفره او، قرار دارد در سفره او، و ظرف ماستی که مثلا وجود دارد در یک شهر دیگری که معمولا این شخص به او نمیرسد در زندگی خودش، فرض کنید شرکتی غذا درست میکنه، حالا غذا که میگه مواد غذایی تولید میکنه، خب بسته‌بندی هایی دارد، این خودش شاهد بوده دیده مثلا یکی از این چند تا غذا این نجس شد، ولی خب یکیشو این خریده مثلا، یکی دیگرش جزء صادرات این شرکت رفته به یک کشور دیگری، خب این عادتا به اون کشور نمیره تا در معرض خوردن اون غذایی که تو اون کشور هست، حتی اون کشور هم بره کجا معلوم با همین غذا مواجه بشه مثلا، دقت میکنید عادتا نمیشه گرچه عقلا محال نیست. و ان کان الوصول ممکنا من الناحیه النظریه والعقلیه، اگرچه وصول از حیث نظری و عقلی ممکن است اینکه به اون غذا برسه ممکنه، ولیکن عادتا رخ نمیده. ففی هذه الحاله لا يكون هذا اللبن الخارج عن محل الابتلاء مجرى للبراءه في نفسه، در این حالت این ماستی که این لبنی که از محل ابتلاء او خارجه مجرای براءت فی حد نفسه نیست. چرا مجرای براءت نیست؟ و اون نکته که عرض کردیم، چون بی خاصیت بی معناست. یعنی چه؟ اثر عملی برش مترتب نمیشه. اذ لا محصل عرفن للتأمین من ناحیه تکلیف لا يتعرض المكلف الى مخالفته. عادتا برای اینکه محصلی ندارد، معنایی ندارد از نگاه عرف، بفرمایید تأمین و در امان قرار گرفتن از جانب تکلیفی که مکلف متعرض به مخالفت او نمی شود معمولا. فتجر البراءه عن حرمت اللبن الاخر بدون معارضین. خب در این صورت این طرف دیگه معارضی ندارد و بدون معارض براءت در مورد چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه از حرمت ماست دیگری که اینجا مثلا در اختیار او هست و در محل ابتلاء او هست. فقط یه نکته اشاره بکنم که مرحوم امام خمینی علیه الرحمه، ایشون این مسئله را قبول نداشتند. یعنی ایشون بر اساس نظریه خطابات قانونیه برخلاف رأی مشهور معتقد بودند که ابتلاء به اطراف علم اجمالی شرط نیست، شرط تنجز نیست و شرط منجزیت علم اجمالی نیست، ولو این که بفرمایید که چیزی از محل ابتلاء هم خارج باشد، اما در این حال فرض بفرمایید که این علم اجمالی اینجا منجز هست. حالا توضیحش و بیانش باید خود در یه فرصت‌های دیگری مفصلا گفت، ولی اجمالا این تو ذهنتون باشد، عنوان خطابات قانونیه در ذهن مبارکتون باشد. بنده هم بحثای تو این زمینه داشتم، این طرف اون طرف بحثا رو مطرح کردم. اگر احیانا حالا تو اینترنت گوگل اینها سرچ بکنید، شاید برخی از اون بحثا رو بتونید پیدا بکنید در مورد خطابات قانونیه این تعبیر رو. بله، حالا بر تقدیر اگر هر جا که گذاشتن هر جا که هستش، بله اونا بگردید و پیدا بکنید خطابات قانونیه رو، محضر مبارکتون، که اونم بحث جالبی است. تو ذهنم هست که مرحوم امام یه جایی این رو دارن که یکی از خدشه هایی که مثلا میکنن به نظر مشهور، حالا یه موردش میگن فرض بفرمایید که شما در دو حکم وضعی چی میگید؟ حکم وضعی مثل نجاست. در دو حکم تکلیفی میگید که این مبتلا نیست، ها، به فرض کنید که حرمت، فلذا نخواد براءت جاری کنه، نخواد جاری کنه. اما در دو حکم وضعی چی میگید؟ مثلا میگید که یا، خوب توجه کنید، یا این ظرفی که اینجا هست نجسه، یا اون ظرفی که در هنده نجسه. دقت میکنید؟ اگه اشتباه نکنم، من لفظ هندم دارن اگه اشتباه نکنم، یا ظرفی که اینجا هست نجسه، یا ظرفی در هنده نجسه. وقت اینجا باید قائل به نسبیت احکام وضعیه بشید، بگید ظرفی که اینجاست برای من نجسه، ظرفی که اونجاست برای هندیه نجسه. دقت میکنید؟ یا اینکه نه، اساسا نه این نجس باشه یا اون نه اون نجس باشه. دقت میکنید؟ چرا؟ حالا یکی از مواردی که ایشون میارن همین بحث نقض به احکام وضعی است. بر تقدیرشون خطابات قانونیه رو مطرح کردن و ما هم البته بنده در مقام دفاع از این نظریه، اگر بحثم ارائه کردن در مقام دفاع بودم، نه که دفاع بخوام بکنم، چون می‌خواستم اصل نظریه رو ارائه کنم و تبیین کنم، اما به هر حال دیدگاهشون باید بررسی بشه، این جای تأمل دارد که ببین چه جور هست، ولیکن خب شناخته شدم نیست تو حوزه‌های علمی ما، این نظریه شناخته شده نیست. و بنده نظرم این هست، به ذهنم میاد که اگر ما چیزی به نام تئوری یا نظریه داشته باشیم، می توانیم نام این رو سوپر تئوری بذاریم، ابر نظریه بگذاریم، به جهت عظمتی که این نظریه دارد. به معنی درستی یا غلطی کاری ندارم، اما به جهت آثاری که دارد در بخش‌های مختلف علم اصول. چطور شما حق الطائه شهید صدر رو میگید خیلی بزرگ و گسترده است؟ این نظریه خطابات قانونی هم همینطوره، ولیکن مع الاسف شدید نه اون مراکزی که موظف هستن و بودجه ویژه دارن برای نشر آثار امام آمدن درست این رو اونچنان که باید و شاید مطرح بکنن، نه شاگردان امام اونچنان که انتظار میرفته اینو مطرح کردن، نه خیلی از این مراکز انقلابی و دیگران از این حرفا، بالاخره کسی نپرداخته. مرحوم امام تا اگرم تو حوزه علمی بحث جنبه علمیشون مطرح میشه، گاهی مثل ذهنها به سمت فلسفه و عرفان میره، میگه ما تو فقه و اصول چطور میگن دیگه، همین ولایت فقیه دیگه، همین ولایت فقیه، در حالی که اساسا اون عظمت مرحوم امام شناخته نشده تو بحث های علمی، مثلا تو همین علم اصول یکی از ابداعات فوق العاده بزرگه. مرحوم مصطفی خمینی ایشون میفرمودن که نظریه خطابات قانونی از الهامات ملکوتیه بوده به ذهن پدرم. مصطفی خمینی میگه این از یه الهامات غیبیه بوده به ذهن پدرم. عرضم خدمتتون که یعنی میخواد که اینقدر این عظمت داره. بر تقدیر حالا من دیگه بیش از این نمیتونم اطالعه کلام کنم، در حد حلقه ثانیه زیادی هم تازه گفتم، فقط میخواستم که توجهی بهتون بدم که برید مطالعه بکنید. باز عرایز بنده به این معنا نیست که حالا بنده طابقا نعل و بنر این دیدگاه رو قبول دارم یا قبول ندارم، مثلا الان در این مقام اصلا نیستم، فقط میخوام بگم این نظریه هم برید ببینید، نظریه هم متوجه بشید و حالا در گام‌های بعدی آیا تعارضی بین این نظریه و مثلا نظریه مثل حق الطائع وجود دارد یا ندارد. دقت بکن چه از هم با نظریه دیگران چطور. خب قطعا این در مقابل نظریه دیگران میسته، کل یعنی مشهور اصولین یه طرف میستن، امام یه طرف میسته با این نظریه. به نوعی میشه گفت این نظریه میشه مابه الامتیاز اصول امام خمینی از اصول سایرین. در این حد این نظریه مهمه و به همون میزان که نظریه بزرگ و مهم هست، به همون میزان و بلکه بیشتر ناشناخته است و در حوزه‌های علمی ما مطرح نیست. بگذاریم. خب این اختلال رکن ثالث میفرمان که بله وهذا هو معنا ما یقال عادتا من ان تنجیز العلم الاجمالی یشترط فیه دخول کلا طرفیه فی محل الابتلا. میفرمان این هم معنای همون چیزی که معمولا گفته میشود که تنجیز علم اجمالی شرط است در آن که هر دو طرف در محل ابتلا داخل باشن. این ادامه همین مثال اخیری بود دیگه، مثال و مثال اون آخر اختلال ها در رکن، این جمله تتمه همین مثال بود. خیلی، اما اختلال رکن رابع. رکن رابع کدوم بود آقا؟ رکن رابع این بود که ما گفتیم مخالفت قطعیه با جریان اصل براءت در همه اطراف ممکن باشه، یعنی مکلف بتواند با جاری ساختن براءت در همه اطراف مخالفت قطعیه بکند با تکلیف معلوم بالاجمال. اما اگر اصلا شرایط جوریست که مکلف نمیتونه این کار رو بکنه، طبیعتا در اینجا هم قاعده منجزت علم اجمالی جریان پیدا نمی کند. از جمله موارد و حالات اختلال رکن رابع یکیش دوران امر بین المحظورینه. دوران الامر بین المحظورینه. شخصی میداند اجمالا که این کار خاص یا واجب است یا حرام است، اما نمیداند واجب است یا حرام است. ها، میداند این کار خاص یه حکم الزامی دارد ام از وجوب و حرمت، اما نمیداند که وجوب است یا حرمت. اگر انجام بده با حرمت مخالفت کرده، اگر انجام نده با وجوب مخالفت کرده. به این میگن دوران الامر بین المحذورین. اینجا اصلا نمیتواند موافقت قطعیه کنه، کما اینکه مخالفت قطعیه هم نمیتونه بکنه. چرا مخالفت قطعیه نمیتونه بکنه؟ چون بالاخره یا انجام میده یا نمیده. پس اگر انجام داد یا انجام نداد بالاخره مخالفت قطعیه نکرده، چون با یه طرفش هماهنگی داره. موافقت قطعی هم نمیتونه بکنه. چرا؟ چون بالاخره یا باید انجام بده یا باید ترک بکنه. فلذا در اینجا معنا ندارد که بگیم که منجزت علم اجمالی داریم. و یختل الرکن الرابع فی حالات منها حالت و دوران الامر بین المحذورین. دوران امر بین المحذورین کجاست؟ و هی ما اذا علم اجمالا به ان هذا الفعل اما واجب و اما حرام. حالت دوران امر بین تو محظور اون کدوم حالته؟ و هی ما اذا علم اجمالا به ان هذا الفعل، اینکه اجمالا بداند که این فعل یا واجب است یا حرام است. قدر جامعش هم اینه که هر دو الزامی هن دیگه. فان هذا العلم الاجمالی لا تمکن مخالفت القطعیه. اصلا اگه بخوادم مخالفت بکنه نمیشه، نمیتونه مخالفت بکنه. چرا؟ به جهت که یا باید این کار انجام بده یا چی؟ ترک بکنه؟ بالاخره اگر انجام بده خب با وجوب عرض محضرتون که موافقت کرده، اگر ترک بکنه با حرمت موافقت کرده. کما این که کما لا تمکن موافقت القطعیه، کما این که موافقت قطعیش هم ممکن نیست. چرا؟ چون بالاخره یا باید انجام بده یا باید ترک بکنه دیگه، شق سوم که ندارد که. فلذا نمیتواند همزمان هم با وجوب بفر موافقت کرده باشه هم با حرمت. فاذا جرت البراءه عن الوجوب و جرت البراءه عن الحرمه معا لم يلزم محذور الترخيص في المخالفه القطعيه. اگر بگیم آقا هم از وجوب براءت جاری میشه و هم از حرمت براءت جاری میشه با هم دیگه، در اینجا محذور ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمیاد. میگیم چرا لازم نیاد؟ میفرمان لانها، یعنی لان المخالفت القطعیه، هاش میخواد به این مخالفت قطعیه، برای اینکه مخالفت قطعیه غیر معقوله علی کل حال، در هر حال این غیر معقوله. مثل ای علی کل حال رو بنویسید ای فی حال جریان البراءه و فی حال عدم جریان البراءه. این علی کل حال، ای فی حال جریان البراءه و فی حال عدم جریان البراءه. خب این یکی از حالات اختلال رکن چهارم بود. حالت دیگرش چی؟ حالتی که اطراف علم اجمالی ما غیر محصوره باشند، غیر محصوره باشند. فرض بفرمایید که 100,000 تا اینجا پارچه آب وجود دارد، ما میدونیم از این 100,000 تا 5 تاش نجسه، اما نمیدونیم کدوم 5 تاش. خب آیا اگر من بخوام مخالفت قطعیه بکنم میتونم همه این پارچه آب رو بخورم؟ نه تیه مثلا 40 سالا، نه چون که در این مورد زمان که مثلا الان میخوام مبتلا بشم، دقت میکنید؟ یعنی من میتوانم 100,000 تا پارچه آب بخورم، 10,000 تاشو میتونم بخورم، 1,000 تاشو میتونم بخورم، 500 تاشو 100 تاشو میتونم بخورم، دقت بکنید از کنم؟ اینه اگرم بخواهم مخالفت بکنم نمیتونم، اگرم بخوام مخالفت بکنم نمیتونم. گفتم براتون شخصی تو چاه افتاده بهم گفت کمک، یکی زیر رسید سر چاه گفت اون پایین افتاده، گفت آره آره، گفت خب سب کن جایی نری یا برم تناب بیارم. گفت خب سب نکنم چی میشه؟ میتونم جایی برم. آخ چه حرفی، چه دستوری تو به من میدی که آقا جایی نری؟ خب مثلا میتونم جایی نرم، جایی برم اصلا؟ آخه جایی برم چون باید من امر بکنی که من بتونم، من نمیتونم. این همون لغویت یا استهجانی که احیانا مشهورم میگن که حالا امام باش مخالفه، همینجاست در حقیقت. دقت میکنی؟ این شخص میگه آقا من اگه میخواستم مخالفت بکنم نمیتونستم، من چجوری میتونستم 100,000 تا ظرف آب بخورم؟ دقت بکن چی عرض کنم. فلذا چون اطراف شبه غیر محصور هستن، زیادی زیاد هستن، فلذا ما بگیم که این هم رکن رابع، یعنی اساسا مخالفت قطعی، مخالفت قطعیه غیر ممکن میشه برای مکلف. و منها حالت و کون الاطراف غیر محصورتن، اطراف محصور نیستن، و تسمى بالشبهة غیر المحصوره، به این میگن شبهه غیر محصوره. و هی ان یکون للعلم الاجمالی اطراف کثیره جدا، علم اجمالی دارای اطراف بسیار زیادی باشد، علی نحو، به صورتی که لا یتیسر للمکلف ارتکاب المخالفت فیها جمیعا لکثرتها، به صورتی که اساسا ممکن نیست برای مکلف این که بخواهد مرتکب مخالفت بشود در همه اینها، فیها جمیعا. چرا؟ لکثرتها، از بس زیادن. ففی مثل ذلک تجری البراءه فی جمیع الاطراف. بر بله
این الان باید بخیر آقا چیز داریم این الان اگه بدون میگرم چیزی توی گله هست ما باید بگیریم بگیم از این شانسی مثلا.
نه 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 نیازی نیست، نه دیگه بله کل ببینی آجا، نه شمایی که علم اجمالی داری، شمایی که علم اجمالی داری، دقت میکنی چه ارگو هم، شما آیا میتونی مرتکب همه بشی؟ یه وقت هست یعنی که آقای همه این گوسفندان رو بخوری، دقت میکنی چه ارگو کنم، همه این گوسفند، همه این گوسفندان رو میتونی بخوری؟ میگم نه. الان میگم میرسه، الان میرسم، صبر کنید شما، عجل نکنید، دقت میکنید. آیا شما میتونی همه این گوسفندان رو گوششون رو بخوری؟ نمیشه. شما میگی مثال رو عوض میکنی، چی میگی؟ میگی من اصلا شغلم قصابیه، کارم قصابیه، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ گله ای دارم ولو هزار تا گوسفند، به مرور اینا رو سر میبرم و تحویل میدم، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ پس یعنی شما آمدی برای من اثبات کردی که میتوانی مرتکب عمل حرام بشی که چی باشد؟ تناول مثلا فرسون که هر هزار تا مثلا، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ خب بله، اگر اینطور شد از محل بحث خارج میشه. ما جایی رو داریم میگیم که انقدر زیاد باشد که مکلف نتواند مخالفت قطعی کند، اما میگی اصلا من زندگیمو گذاشتم پای این مخالفت قطعیه، میخوام برم تا تهش که دیگه حتما. خب اگر واقعا یه همچین مورد بخواد محل بحث خارج میشه. ما جایی میگیم که نتونه، چون که میتونم خیلی خوب میتونی انجامش بده، میشه جونه، دقیق میکنی چه عرض میکنم؟ او از محل بحث خارج میشه. ما جایی میگیم که نه نشود، دقیق میکنی؟ کسی میگه آقا اصلا من میدونی چیه، اون 100,000 تا پارچه آب که گفتی میرم میدم یه استخری برام بسازن، 100,000 تا پارچه آب بیارن خالی کنن داخل اونجا، یعنی بالاخره یک بیماری از این قبیل داشته باشد، دقت بکن چه عرض میکنم. خب بله در اونجور آره که در اون فروز کرده تالا، اون مشکلش این است که خب اون کور میشه، لذا باز اون آب نجس اون عرض محضر تو که به نتیجه نمیرسه. نه نمیشه، نه دیگه، نه متاسفانه هر وقتی که ولو شده از هر یک از اون 100,000 تا یه جرعم بخورم این کار رو میکنم که مرتکب. خب این واقعا نشون میده که مشکل داره، این رو اصلا دیگه نباید باش بحث کرد، نباید به روان پزشک معرفی کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله وحشت، اشت گفته باشم سابقا این ماجرا رو از ایشون. ایشون میفرمودن که یه وقت سر درس میفرمودن که سه نفر بودن، سه تا آدم خلافکار، بذار همین قبلا براتون گفتم، بله سه تا آدم خلافکار بودن عرض محضرتون، که بعد به کلکل افتاده بودن نزی حرفا که هر کس بیاد سنگین ترین خلاف خودشو بگه، هر کسی یه خلافی گفت، خلافای خیلی ناجور، مثلا من تو خانه کعبه فلان گناه مرتکب شدم چنین چنان. نفر سوم که شد گفتش که من روز عید فطر روزه گرفتم، اون دو تای دیگه ریختن سر این نفر رو کشتن. چرا؟ گفتن اگر ما خلاف کردیم صرفا برای دشمنی با خدا نبود، می‌خواستیم لذت هم ببریم، یا اصلا فقط می‌خواستیم لذت ببریم، خدای نکرده رابطه نامشروع داشتیم، خمر خوردیم، چه می‌دونم هر کاری کردیم، لذتی می‌خواستیم ببریم، اما این فقط و فقط، این آدم خبیث رز، این فقط با خدا دشمن بوده که روز عید فطر روزه گرفته، یعنی فقط جهت دشمنیه با خدا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بل واقعا خب نه، دزدی که آقای بهجت معرفی کنه بهتر از این در نمیاد، چون قصه آقای بهجت تعریف کرد دیگه. بله دیگه حالا بالاخره از یک قصه تمثیلیه شد سونیا روز آشورا بله. حالا عرض محضر مبارکتون که حالا برتقدیم، میخوام بگم خدمت شما که این یه مطلبیه، در حالت عادی میگیم نمیشه، ولی میگه آقا من اصلا زندگیمو میذارم پای همین و این کار رو انجام میدم. بعد یادم بدیم بنده خدا جوکی تعریف میکرد، میگفتش که به یکی گفتن که باقالا بخوری باقالا عقلو کم میکنه، باقالا بخوری عقلت کم میشه، گفت اصلا هم اینطور نیست، من اینقدر باقالا خوردم که حتی خونم رو فروختم باقالا خریدم خوردم، عقل هم کم نشد. بله بله میفرماین که تا برسه تموم بشه مخالفت کرد والا من نبودم اون وقت اصلا که آقا بذار عبارت تموم بشه. بله میفرماد که وحیه ان یکون للعلم الاجمالی اطراف کثیره جدا على نحو لا يتيسر للمكلف ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع الاطراف، در یه همچین حالتی براءت در همه اطراف جاری می شود، اذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعيه، زیرا که از این کار لازم نمی آید قادر ساختن و توانمند ساختن مکلف از این که بخواهد مخالفت قطعیه انجام بده، چون اون نمیتواند مخالفت قطعیه بکند. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل اون ماجرایی که نقل میشه، حالا من کار ندارم صحت و سقمش رو، نقل شده است که یزید ابن معاویه بعد از حادثه عاشورا از امام زین العابدین علیه السلام پرسید که مثلا آیا من هم راه توبه دارم چیزای از این قبیل، و امام علیه السلام فرمودن بله، و مثلا یاد او دادن که اینطوری تو توبه بکنی، و بعد به امام گفته شد که شما به یزید دارید راه توبه و راه رستگاری یاد میدید، و امام فرمودن بله، ولیکن اون موفق به این کار نمیشه، خودش موفقه به این کار چی نمیشه، ولی راه دارد، دقت میکنی چه عرض کنم، اما او این کار نیست. حالا از همین قبیله، بله براءت ما در همه اطراف جاری میکنیم، اما این نمیتواند مرتکب همه اطراف بشود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.